پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. آمریکا حمله سایبری هفته گذشته به آلبانی را محکوم کرد. ارتش اوکراین میگوید یک پهپاد ساخت ایران را در جبهه های جنگ با روسیه سرنگون کرده است. و دست کم 6 زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با ادی راما نخست وزیر آلبانی حمله سایبری هفته گذشته به سیستم‌های کنترل مرزی این کشور را محکوم کرد. در پی این حمله تمام سیستم‌ها از جمله سامانه مدیریت اطلاعات جامعه که اطلاعات ورود و خروج در گذرگاه‌های مرزی را ثبت می‌کند به طور موقت تعطیل شد. به گفته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای بلینکن در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت همکاری دو کشور عضو ناتو در امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. حمله سایبری هفته گذشته چند روز پس از قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران انجام شد. حدود دو ماه پیش نیز حمله سایبری دیگری به آلبانی انجام شد و در پی آن دولت آلبانی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام نظامی و یک وبسایت نزدیک به ارتش اوکراین گزارش داد که یک پهپاد ساخت ایران در منطقه کوپیانسک شناسایی و سرنگون شده است. تصاویری از این پهپاد انتحاری نیز منتشر شده که شکل مثلثی دارد و شبیه پهپاد نظامی شاهد است. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش اوکراین این پهپاد انتحاری را سرنگون کرده و لاشه آن در منطقه کشف شده است. دو ماه پیش نهادهای امنیتی آمریکا گزارش دادند که تهران قصد دارد ده‌ها پهپاد نظامی را برای کمک به ارتش روسیه در جنگ اوکراین به آن کشور منتقل کند. مسکو و تهران تا کنون این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. سازمان حقوق بشر ایران و یک گروه و دیگر گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در روزهای گذشته دست کم 6 زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش‌ها روز دوشنبه احمد پناهی خانقاه که به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد. روز یکشنبه نیز دو زندانی با اتهام‌های قتل عمد در زندان‌های زنجان و دستگرد اصفهان اعدام شدند. پیش از آن هم حکم اعدام منصور براهویی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان بیرجند اجرا شد. چندین زندانی محکوم به اعدام نیز در روزهای گذشته برای اجرای حکم به زندان‌های انفرادی منتقل شدند. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که بالاترین تعداد اجرای احکام اعدام را دارد. اما سازمان عفو بین‌الملل با هشدار در مورد دیوارکشی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اطراف گورستان خاوران، محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده ای سال 67، از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فوراً زمینه تحقیقات بین‌المللی را درباره این اعدام‌های دست جمعی فراهم کند. عفو بین‌الملل از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند به اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار 67 پایان دهد. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل ساکن لندن، از او پرسیدم چرا این دیوارکشی به دور گورستان خاوران یک مسئله حقوقی قابل پیگیری است.
گورهای جمعی متربط با کشتار 67 صحنه جنایت هستند و اینکه مقامات فکر می‌کنند به سادگی می‌تونن دور صحنه جنایت دیوار بکشن و به این ترتیب تمامی جنایاتشون رو محو بکنن و از یاد عمومی پاک بکنن، تصوری کاملا اشتباهه. حفاظت از گورهای جمعی بسیار مهمه به دلیل اینکه این گورها می‌تونن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراغذایی صورت گرفته در تابستان 67 رو روشن بکنن و به علاوه واکاوی این گورها و دفن محترمانه قربانیان بر اساس خواسته خانواده هاشون از حقوق تضمین شده در رابطه با حق دستیابی به عدالت و اقدامات جبرانی در سطح بین المللی. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که صادر کرده هشدار داده که با توجه به اینکه الان این دیوارهای بلند به دور مزار خاوران کشیده شده و بنابراین دیدی دیگر از بیرون به داخل مزار وجود نداره و همینطورین که ماموران امنیتی فقط در زمانهای خاصی به بستگان نزدیک اعدام شدگان اجازه ورود میدن، مقامات میتونن از این به بعد این مزار رو راحت‌تر تخریب یا دستکاری بکنن و این نگرانی با توجه به رویه سه دهه مقامات ایران شکل گرفته که مکررن محل گورهای دست جمعی مربوط به کشتار 67 رو با بولدوزر زیر و رو تخریب کردن، نگذاشتن که خانواده‌ها حتی گل و گیاه در این مکان‌ها بکارند. در گاهی مواقع این گورهای دست جمعی را حتی به محل انباشت زباله تبدیل کردند و بنابراین یک رنج و عذاب غیر قابل تصور و ادامه دار رو به خانواده‌های قربانیان کشتار 67 که از ابتدایی ترین حقوق انسانشون محروم بودن تحمیل کردند.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه خواستار تحقیقات بین المللی درباره اعدام‌های فراغذایی و ناپدیدسازی قهری در جمهوری اسلامی شده. تاکید اصلیش رو هم بر کشتار سال 67 قرار داده. چه اقداماتی تا کنون از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری صورت گرفته و چه قدم‌هایی رو باید بردارند برای اینکه ایران رو پاسخگو کنند؟
با وجود اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش بسیاری کردند که کشتار 67 یک راز حکومتی باقی بمونه، ظرف سالهای گذشته این کشتار بیشتر و بیشتر مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته. ظرف چند سال گذشته کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل از مقامات ایران خواستند که به حقوق خانواده‌ها احترام بگذارند و همینطور یادآوری کردند که اگر که این جنایات گذشته و جاری مربوط به کشتار 67 میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه و در صورت ادامه این روند اونها خواستار تحقیقات بین‌المللی خواهند شد. برای اولین بار اینو در شهریور 99 گفتن. در مرداد 1400 کارگروه سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدسازی قهری که یک کارگروه مستقل و متشکل از متخصصان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد. این درخواست از سوی تمام سازمان‌های حقوق بشری هم مطرح شده. اما در حال حاضر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که دولت‌ها هستند به دلیل مسائل سیاسی همچنان به این درخواست کارشناسان مستقل سازمان ملل برای تحقیقات بین‌المللی بی‌توجهی نشون دادند و ما مجدداً به اونها گفتیم که از نظر اخلاقی موظفند که کنار خانواده‌ها و قربانیان و بازماندگان جنایت کشتار 67 بایستند و یک سازوکار تحقیقاتی مستقل رو تأسیس بکنند. برای اینکه چنین سازوکاری تأسیس بشه و به دنبال تشکیل این سازوکار پرونده‌هایی برای افرادی که دست داشتن دست‌اندرکاران این جنایت بودن تشکیل بشه، ضرورت داره که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه برای تأسیس چنین سازوکاری تصویب بکنند و کشور یا کشورهایی باید مسئولیت تهیه و در واقع رهبری این قطعنامه رو به عهده بگیرن. ما از اعضای جامعه بین‌المللی به خصوص کشورهایی که مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند خواستیم که برای رسیدن به دستاوردهای سیاسی از بلند کردن صدای اعتراضشون خودداری نکنن، پرهیز نکنن و در شرایطی که در ایران ما با بحران مسئولیت ساختاری روبرو هستیم، یعنی کسانی که مثل ابراهیم رئیسی باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن به مقام ریاست جمهوری رسیدن، ضرورت داره که شورای حقوق بشر سازمان ملل به این بحران رسیدگی بکنه و زمینه دادخواهی رو فراهم بکنه.
گفتگوی بود با رها بهرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل ساکن لندن، درباره دیوارکشی به دور گورستان خاوران و هشدار عفو بین‌الملل به سازمان‌های حقوق بشری. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
44 سال دولت مردان ایران بلوف میزنن، میگن اسرائیل اینجوری میکنیم اونجوری میکنن، اینا همش تبلیغاته، مصرف داخلی داره، هیچ اهمیتی هم ندارد.
من میخواستم سوال کنم از حاکمان جمهوری اسلامی که واقعا چه کسی جوابگوه وضع موجود جامعه ایران هست. آقای رئیسی، شما که جست انقلابی به خودت گرفتی، دولت شما که بیشتر از شکر تو جیب مردم، با تورم افسار گسیخته‌ای که به جامعه ایران تحمیل کردید، کشور رو دارید عملا با پول مردم اداره میکنید. احیای برجامی که میتونست راه حل برون رفت از بسیاری از بحران‌های امروز جامعه ایران بشه، اون رو گره زدید به منافع دولت روسیه، درخواست‌های دولت روسیه. چرا حاکمان جمهوری اسلامی به جای اینکه به منافع ملت ایران فکر کنن، به این فکر میکنن که چه کسی از رانت بیشتری استفاده کنه؟ ثروت‌های ملت ایران کجا داره هزینه میشه و چه کسی واقعا جوابگو مصائب مصیبت‌های امروز جامعه ایران هست؟
ببینم یعنی شما برداشتین 4 انگشت یک جوان 28 ساله رو که 7 سال تو زندان بوده قطع کردیم، یعنی این جوان 21 سالش بوده افتاده زندان، یعنی این رأفت اسلامی بخوره تو سرتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نتایج کشتی فرنگی جهان در بلگراد برای تیم ملی ایران دور از انتظار بود و تا این لحظه چشم امید به آخرین دیدار در ساعت پیش رومون مانده وجود دارد تا بلکه ایران هم طلایی شود. دلیل این ناکامی چه بود؟ مهدی رستم‌پور در محل برگزاری رقابت‌ها در بلگراد در گفتگو با محمد زرقامی به این موضوع می‌پردازد.
هم غیر شاداب بودند و اون جسارتی که تشک‌های جهانی طلب می‌کنه که یک قهرمانی زحمت کشیده در تمام طول سال از آزمون‌های مختلف گذر کرده و در رقابت‌های جهانی در اصطلاح اگه نکشه کشته میشه و این اتفاق برای یکایک که اعضای تیم ایران به نحوی رخ داد. در سطح رقابت جهانی ظاهر نشدن، انگار دارن تمرین میکنن و نتونستن 4 مسابقه یک نواخت از لحاظ سطح آمادگی جسمانی رو به نمایش بگذارن. یک کشتی خوب بود، نفر تیم ایران کشتی بعدیش افت میکرد. یعنی این خیلی عجیبه که بچه ها انگار برای یک مسابقه فقط انگار آماده شده بودند و نتونستند اون انتظاراتی که حتی خودشون از خودشون دارن رو برآورده کنن، از لحاظ فنی، از لحاظ روحی روانی و انگیزشی. بچه ها اصلا شرایط خوبی نداشتند و نیازمند یک بازنگری جدی در برنامه های کشتی فرنگی. در مقایسه با خودش تیم ملی ایران پارسال 4 مدال طلا به دست آورده، امسال خب فقط 1 نقره تا این لحظه، 1 برنز ساروی و حالا میرزازاده هم مونده تا ببینیم چه نتیجه ای رقم میخوره، در حالی که میبینیم تیم 5 نفره سروستان در این رقابت ها 4 تا طلا گرفته و 1 مقام 5 مشخصا یک تیم واقعی شده و اگرچه از امتیازات میزبانی هم سود برد ولی ناداوری واقعا مشاهده نشد به اون معنا و رقابت ها کاملا حرفه‌ای داره برگزار میشه.
خیلی کوتاه مهدی جان اگر بخوایم نگاه بکنیم الان تو رنکینگ جهانی وضعیت کشتی فرنگی ایران به چه صورتی هست و چه چشم‌اندازی رو داریم؟
خب رتبه ایران که بسیار پایینه ولی خیلی مهمه که امین میرزازاده بتونه طلا بگیره. خب اون پارسال در همین بلگراد قهرمان امیدهای جهان شده، منتها حریفش یکی از بزرگان دنیای کشتیه، کشتیگیر محبوب رجب طیب اردوغان که 3 مدال المپیک داره، 4 بار قهرمان جهان شده، 11 تا طلای اروپایی داره. جالبه در رقابت رده بندی المپیک توکیو هم میرزازاده رو برده رضا کایالپ، اما میرزازاده الان با تجربه تره، از طرفی رضا کایالپ هم پا به سن گذاشته و با کشتی خوبی که گرفت شاید بتونه دست کم با کسب مدال طلا در وزن آخر در روز آخر و آخرین کشتی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمان جهان اندکی از آلام هواداران پرشمار ورزش ملی ایران کم کنه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مهدی رستم‌پور از محل برگزاری مسابقات کشتی فرنگی جهان در بلگراد، با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با تاکید بر ضرورت دسترسی رضا شهابی فعال کارگری زندانی در زندان اوین به امکانات درمانی گفت تاکنون اقدامی برای درمان او در مراکز پزشکی انجام نشده است. به گفته این تشکل کارگری، آقای شهابی به دلیل درد شدید در ناحیه گردن به معاینات دقیق و عکس برداری نیاز دارد و مسئولیت عواقب این سهل‌انگاری بر عهده مسئولان زندان اوین است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز 22 اردیبهشت به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او به مدت 3.5 ماه تحت بازجویی‌های سنگین بود و در این ارتباط بیش از 1 ماه اعتصاب قضا کرد. رضا شهابی سرانجام روز 17 شهریور به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت. همراه با آقای شهابی تعداد دیگری از فعالان کارگری و معلمان نیز زندانی هستند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.